مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام دوستان و همراهان عزیز. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما، عرض قبولی طاعات و عبادات. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین علی قهرمانی. با سومین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی فرق ادیان و جریان‌های انحرافی در ماه مبارک رمضان که به همت مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی در حال برگزاری هست در خدمتتون هستیم. موضوع این جلسه ما که در خدمت حجت الاسلام قهرمانی هستیم، بحث تناسخ در سینما هست. استاد بهرمانی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. خدا را شاکرم که توفیق شد خدمت بزرگواران هستم و از همه اعضایی که زحمت کشیدن تا توفیقی حاصل بشه خدمت سروران برسیم واقعا قدردانم و ممنون هستم. کوتاه میکنم مقدمه رو، وارد بحث اصلی بشیم. ببینید، اون نکته مقدماتی که وجود داره و مهمه، مسئله استفاده ایست که رسانه از باورهای شبه جنبش ها داره. این نکته کلیدیه که سر این موضوع هم هست. ما الان اومدیم سراغ بررسی یکی از مفاهیم، یکی از آموزه های کلیدی که توی بسیاری از این مکاتب معنوی نوظهور وجود داره و اون مفهوم تناسخ، نوزایی یا اصطلاحاً چرخه باز تولد مجدد هستش که خب دستاویزی شده و رسانه این رو در دست گرفته و خب شکل‌های جدیدتری، شکل‌های متنوع‌تری رو و استفاده‌هایی که رسانه می‌خواد از اون انجام بده. این نکته خیلی مهمه. بعضی از آموزه‌ها آموزه‌هایی هستن که دامنه دارند و این دامنه‌ها تأثیرات عمیقی می‌گذاره. شاید خود اون آموزه اینقدر مهم نباشه که اون اجزا و اون ابعادش و بعد دامنه هایی که داره اونها مهم هستن. از این باب، از این منظر میخواییم یک مقداری این مباحث رو بررسی بکنیم. نکته دوم، من تلاشم اینه که یک معرفی از موضوع هم داشته باشم و بعد از معرفی فرضم بر اینه که ممکنه در جمع ما بعضی از بزرگواران با این موضوع آشنا نباشن، با این مفهوم تناسخ. لذا اجازه بدید که از معرفی این مسئله شروع بکنیم، مثل یک درس گفتاری اول مسئله رو تبیین کنیم، ببینیم با چه پدیده مواجه هستیم و بعد بریم سراغ این که خب هالیوود به عنوان یک رسانه اصطلاحاً بین المللی و قدرتمندی که الان بسیاری از رسانه‌های دیگر رو در اختیار گرفته، بسیاری از شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی دنیا رو در اختیار گرفته، چه استفاده از این آموزه داره. برای اینکه تناسخ رو تعریف بکنیم، اینجوری عرض میکنم مسئله تناسخ رو. ببینید، ما یک واژه تناسخ داریم که با همین واژه تناسخ در زبان فارسی و عربی شناخته میشه و ریشه در نسخ که به معنای جایگزین کردن، برداشتن چیزی و چیز دیگه رو در جای اون قرار دادن هستش. این ریشه لغوی این معناست و میدونید که یکی از دقیق ترین ریشه ها رو عربی داره توی زبانهای سامی و خب توی زبانهای اروپایی و لاتین، یونانی این دقت رو در ریشه ها داره. لذا اگه شما بتونید پیدا بکنید، خب این دقت هایی که این زبان ها داشتند خیلی مهمه، خیلی جای بررسی داره. حداقل کسانی که تو این حوزه های زبان شناسی مطالعه میکنن، تو بحث های ریشه شناسی لغت کار دارن، روی این موضوع باید مطالعه بکنن که چی میشه که مثلا توی زبانهای سامی و آرامی، عربی به شدت دقیقه در این موضوع و خب حالا توی زبانهای لاتین هم یونانی. ولذا اگر یک واژه رو شما بتونید برگردید به اون ریشه ها و ریشه ها یک معنایی رو بده، به اون وجه شبه ها، وجه تمثیل ها متعهد بوده اند. وقتی مثلا یک واژه میگه نسخ به معنای نسخه، برداشتن و یک چیز رو در جای او قرار دادن هستش، این معنا توش سعی شده دقت بشه. این رو تا اینجا داشته باشید. من برمیگردم به واژه اصطلاحاً هندی، او هم کار خواهم داشت. اما این واژه، این مفهوم، یک مفهوم نیست که فقط در هند رایج بوده باشه. یک مفهومیه که هم در هند رایج بوده، هم در بعضی از در واقع ملل و اقوام دیگه. این همین رو شما میبینید که در کشورهای اصطلاحاً شرق آسیا همچنان که پررنگ بوده، در غرب آسیا هم پررنگ بوده. ولذا شما این واژه رو، ریشه قدیم و کهن او رو، خیلی سال، یعنی چند حداقل 1000 سال قبل از اسلام توی شبه جزیره عربستان هم میبینید. یعنی یک مفهوم گسترده‌ای بوده، باور به چنین مسئله‌ای، و هر منطقه‌ای از منظر خودش، از زبان خودش به او نگاه میکرده. لذا ما اگر داریم ریشه شناسی میکنیم، واژه عربی این رو داریم بررسی میکنیم، برای اینکه توجه داشته زبان عربی به این مسئله. خب حالا مسئله اصطلاحیش رو هم عرض میکنم. ببینید، در کناری که گفتیم بس تعریف لغویش این بود که یک چیزی رو برداشتن، یک چیز رو جای او قرار دادن بوده، این جای او می آمده. این همین رو در مورد اصطلاحش هم داریم. وقتی قراره که یک روحی در یک جسم دیگه قرار بگیره و این جسم در واقع از آن فرد اول نباشه، از آن روحی که بعد به او ملحق شده باشه، این نگاه رو اگه بفهمیم، اون معنای نسخ رو و اون تناسخ که چرا از این ریشه گرفته شده رو خوب خواهیم فهمید. لذا تناسخ معمولا اونجاییست که میگیم این روح در جسم دیگری قرار بگیره. این روح از ابتدا هست بنابر این باوری که وجود داره، بعد از مرگ جسم اول وارد جسم دیگه میشه و ادامه حیاتش رو در اون جسم ادامه میده. خب این اون چیزیست که اعتقاد دارند و انواع مختلفی داره. یعنی این گونه نیستش که بگیم تناسخ یک مسئله بسیطه و خب صرفا همین که روح از یک جسم جدا شده وارد جسم دیگه شد، این اتفاق رخ میده. مسئله‌ای که وجود داره، باورمندان به این نظریه اعتقاد دارن که روح میتونه از انسان به حیوان، از حیوان به انسان و حتی پایین‌تر از حیوان و بالاتر از انسان که اونها اعتقاد دارن خدایان هستند، منتقل بشه. و لذا یک فرد میتونه در یک دوره از زندگیش طبق این باور در زمره خدایان بوده باشه، ولی وقتی فسق و فجور و گناه انجام میده، در زندگی بعدی خودش مثلا در قامت انسان و بعد مثلا در قامت حیوان و حتی در قامت گیاه و حتی اجسام بیجان مانند سنگ ظاهر بشه. لذا این اعتقاد رو دارن که یک توالی و یک چرخه‌ای وجود داره. اسم اون چرخه و توالی رو میذارن چرخش زایش دوباره. و خب تعبیرهای مختلفی از این چرخه زایش وجود داره، از این مفهوم وجود داره. نکته کلیدی که در این بخش باید عرض بکنم عزیزان، مسئله چرخش زایش دوباره همون باور به زندگی پس از زندگی است. ببینید، همچنان که ما اعتقاد داریم پس از این زندگی مادی یک زندگی دیگری خواهیم داشت، اونها هم این اعتقاد رو دارن که پس از این زندگی که الان میبینن ملموس هست براشون و در این زندگی دارن دست و پا میزنن، سختی ها و شیرینی هاشو همزمان دارن میبینن، یک حیات دیگری خواهند داشت. و اسم اون حیات دیگر رو که اصطلاحاً چرخه ای از این حیات رو در از نگاه خودشون خواهند داشت، گذاشتن تناسخ. و چرخه مرگ و زندگی و مرگ و دوباره زندگی رو، این تولدهای مجدد و مرگهای پی در پی، اصطلاحاً تولد، زندگی و مرگ، دوباره تولد و زندگی و مرگ رو اصطلاحاً بهش میگن سمساره. این سمساره در واژه‌ای که داره در دل خودش، این واژه به اون چرخه هم اشاره داره، اصطلاحاً چرخه توالد و مرگ، پی در پی زنده و مردن، زندگی کردن، زنده شدن و مردن رو اصطلاحاً بهش میگن این چرخه سمساره که عرض کردیم اون واژه هندی این مفهوم هستش. از نگاه هندوها که بیشتر در اوپانیشادها به این موضوع اشاره شده، میشه گفت از قدیمی ترین متنهایی که به این موضوع اشاره کرده اوپانیشادها هستش، این مرگ و زندگی مجدد یک چرخه بی نهایتی داره که از نگاه اونها هم ازلیست هم ابدی، هیچ وقت این دنیا تمام نخواهد شد و چرخه تولد و مرگ هم هیچ وقت از بین نخواهد رفت، اما رستگاری زمانی است که فرد بتونه این چرخه رو بشکنه، بتونه از حصار یا نیروانا، اون سکون مطلقی است که فرد میتونه در اون سکون و سکوت به آرامش برسه. من برای اینکه ملموس باشه، چون اگه بخوام فیلم هایی را ببرم که خیلی از بزرگواران ندیدن شاید کار سخت بشه، اما برای اینکه ملموس باشه یک مثال عینی و ملموسی رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، اگر احتمال داره بزرگواران گاهی با بچه هاشون نشسته باشن و مثلا کنار بچه ها کارتون رو تماشا کرده باشن، پاندای کنفوکار قسمت سوم سینمایی رو دیده باشید، وقتی که پو اصطلاحا اون کای رو میخواد به عالم معنوی برگردونه و حتی در آغاز این انیمیشن اوگوی باز همین حالت رو داره، در یک حالت مدیتیشن و مراقبه ای نشسته و تمرین آرامش درون میکنه. در کجا؟ در عالم معنوی. اما کجا این عالم معنوی به اوج میرسه و به اصطلاح هم به نیروانا؟ اونجایی که کنار درخت، اصطلاحاً اگر اشتباه نکنم درخت گیلاسه که شکوفای گیلاس اونجا هستش در انتهای انیمیشن، که اوگوی کنار اون درخت و غرق در این شکوفه ها هستش که به باور اونها اون حالت شبیه بهشتی است که ما بهش اعتقاد داریم، با این تفاوت که اونها همین مقدار رو میگن دیگه، فقط از این چرخه رنج رها میشه و به اصطلاحاً سکون و آرامش میرسه، دیگه چیز دیگه ای نیست. اون نعماتی که ما برای بهشت و بهشتیان قائل هستیم و و و هیچ کدوم رو تو این باور نمیتونید پیدا بکنید، فقط این که از این چرخه رنج رها شده و دیگه درگیر رنج تولد، رنج زندگی و رنج مرگ نیست. چون از نگاه بودایی ها به ویژه همه این چرخه رنجه، تولد خودش رنجه، زندگی و زیستن رنجه و حتی مرگ هم رنجه و مصادیقی از رنج هستند که نه اینکه رنج همراه اینهاست، اساسا خود اینها رنج هستند و وقتی شما از این چرخه خارج بشید گویی رحمت این عالم، حالا اونها خدا رو که اعتقاد ندارن به این شکلی که ما داریم، این رحمت و در واقع اون کرامت این عالم شامل حال شما شده و شما رو از این چرخه بیرون برده. خب این چرخه رو به این شکل ها گاهی اصطلاحاً به تصویر میکشن. اگر شما هنرهای هندویی بودایی رو دیده باشید، نقاشی هایی که تو معابدشون دارن، نقاشی های دوره کهنشون رو، و حتی این مفهوم چون به شرق دور هم رفته مثل چین، کره و ژاپن، شما می‌بینید این مفهوم به شکل‌های مختلفی تکرار شده و اونجا هم حضور داره. این چرخه نه تنها در انسان‌ها، حتی شامل حیوانات هم میشه که در اصطلاحا مرکز دایره قرار دارن و به نوعی برای اونها هم این چرخه تولد و مرگ و سمساره رو اعتقاد دارن. حالا توی تصاویری که کوچکتر هست اونجا هم همینه، همین روز و شب و اصطلاحاً خیر و شر و اصطلاحاً تولد و مرگ که همه اینها اون چرخه رنج رو تشکیل میدن. گاهی این چرخه رو به این شکل هم نمایش میدن که از تولد تا مرگ رو یک اصطلاحاً بازه به حساب میارن و بعضن به شکلی نمایش میدن که این مرگ دوباره بعد از مرگ تولدی است و این انسان دو وجه داره، هر دو وجه اصطلاحا خیر از نگاه اونها برای اینکه بتواند در زندگی بعدی خودش رو از این چرخه رها بکنه. در ادامه این مسیر که بی نهایت هست و اصطلاحا هیچ وقت انتها نمیرسه، شما میبینید از یک جایی داره شروع میشه و اون کجاست؟ این جایی که حیوانات و انسان کنار هم هستند و به نوعی پذیرش اون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم جهش و تبدیل انسان به حیوان یا حیوان به انسان و مفاهیم از این دست که حالا باوریست که اینها دارند. لذا تو بعضی از این چرخه ها شما این رو میبینید، یا تو بعضی از تصاویر اگر دقت بکنید این تصاویر این گونه هستش که یک روی این حیات همون مرگ، اون فرشته‌ای که حیات میبخشه همونیست که میمیرونه و روی دوم این حیات مرگه و اگر مرگی نباشه حیاتی نیست و اصطلاحاً این نماد بی نهایتی که این وسط وجود داره نماد تمام نشدن این چرخه و از این طرف مرگیست که خب روحش در جسم بعدی و ادامه حیات. این چنین چیزی رو حیوانات رو در کنار انسان، یعنی چرخه فقط شامل انسان نیست بلکه شما میبینید که این چرخه شامل حیوانات هم میشه. تناسخ اصطلاحاً تناسخ صعودی یا نزولی هم میتونه باشه که حالا به شکل‌های مختلفی رو به نمایش میگذارن. من نمیخوام دیگه وارد اون بحث‌ها و بحث‌های طولانی بشم، دارم سعی میکنم خیلی به زبان ساده صحبت بکنم. تمام تلاشم اینه که به یک زبان ساده بگم که همه بزرگواران، چه اونهایی که توی حوزه تخصصی کار کردن و چه اونهایی که توی این حوزه تخصصان کار نکردن، متوجه مباحث بشن انشالله. خب تناسخ انواع مختلفی داره، اصطلاحاً به چندین صورت مختلف ظاهر میشه بر اساس این باور، گاهی صعودی است، گاهی نزولی است و گاهی مساوی است. لذا میتونه از نگاه اینها روح در جمادات و اصطلاحاً و مواد کانی و معدنی تناسخ پیدا بکنه و اسم اون رو میذارن رسخ یا تراسخ، یا ممکنه در نباتات و گیاهان این اتفاق بیفته بر اساس این باور که خب اسم اون رو میذارن فسخ یا اصطلاحاً تفاسخ میگن. همچنین وقتی که روح در کالبد حیوانی قرار بگیره اسمش رو میذارن مسخ یا تماسخ. البته همینجا من داخل پرانتز بگم بزرگواران این مسخی که اینجا وجود داره با اون مسخی که قرآن بیان میکنه خیلی فرق داره. ببینید اون مسخی که قرآن برای بعضی از در واقع پیروان ادیان معرفی میکنه که اینها مثلا بوزینه شدند یا خوک شدند، اون مسخ به معنای اینه که این انسان با اینکه انسان است خوک هم هست، با اینکه انسان هست میمون هم هست. در واقع حقیقت انسانی دارد و میمون است، حقیقت انسانی دارد و خوک است. این مسخ به این معناست. اما تو این نگاه میمیره، روحش در یک حیوان اصطلاحاً حلول میکنه. خیلی متفاوته. در جایی که ما اعتقاد به مسخ داریم، این اعتقاد به مسخی که در اسلام وجود داره اینه که این انسان از انسانیت خودش، از درجه متعالی انسانیت مردود میشه و در یک مرتبه پایین‌تری قرار میگیره و لذا چهره انسان رو داره، روح انسانی رو داره، فهم انسانی رو داره، اما اتفاقا جایگاه انسانی رو نداره، در جایگاه مردودین نشسته. این جایگاه مردودین خودش یک عذابه و در کنار این که انسانه، حالا چهره او و تأثیری که در روح او پیدا میشه در اثر این مسخ و امر کن فیکون الهی، همین انسانه که مسخ میشه. جسمش تغییر نکرده، مرگ بر او عارض نشده، خود او از انسانیت تنزل پیدا کرده. لذا فرق داره با اونجایی که اتفاقا اینها اعتقاد دارن مرگ یک پدیده ایست که این وسط وجود داره، واسطه بین این انسان با اون موجوده بعدیست. روح از این جسم پر میکشه از نگاه اینها و به جسم اون حیوان در میاد. و حالا اینکه میخوام بگم اینها با هم فرق دارن و لذا اگر یک جایی شبهه‌ای مطرح شد بگیم اساسا این دوتا یکی نیستن، با هم متفاوتن. این دوتا رو یکی نکنید که بگید که شبهه‌ای که اونجا وجود داره اینجا هم وجود داره. نه، این شبهه اینجا وجود نداره. اینجا تنها چیزی که وجود داره و شما میتونید شبهه بکنید که آیا خداوند قادر است انسان رو با اینکه انسان است تبدیل بکند به حیوان؟ میگیم بله، مثل مردود شدن انسانه، اما مردود شدن نه تشریعی که نمرش پایین باشه، مثل تنزل جایگاه و مقامه. شما حساب کنید یک فرمانده بلند بالایی تنزل پیدا بکنه به عنوان مجرم. ببینید حتی قیافه این آدم هم تغییر نکنه، لباساش هم که تغییر نکنه، نگاه همه به او که تغییر میکنه، این خودش عذابه. چه رسد به اونجایی که خداوند او رو از اساس و از چهره انسانیت هم تنزل میده. با اینکه به ظاهر چهره انسانی دارد، اما این چهره انسانی تنزل پیدا میکند و حالا. خب بذار این دوتا رو با هم یکی ندونیم. و تو نگاه دیگه ای هم که وجود داره، اینکه کالبد انسانیست، انسانی از یک کالبدی میمیره روحش و در کالبد دیگه ای قرار میگیره که اسمشو نسخ یا تناسخ میگذارن. و یک باور عامیانه است که از دوره برهمنها آغاز شده، اونگونه که در مکتوبها وجود داره. ما نمیتونیم بگیم که قبل از اون در تاریخ شفاهی اقوام و ملل آیا مثلا سابقه در هندویسم داره یا در غرب آسیا داره یا در جای دیگری این سابقه داره، از کجا اومده. و حتی بعضی از کسانی که تو این حوزه دارن مطالعه میکنن اعتقاد دارن که همچنان که اعتقاد به خدا و شیطان تبدیل شد به دوگانه خدای خوب و خدای بد، خدای خیر و خدای شر در یک دوره در زرتشت، این مفهوم باور به زندگی پس از زندگی در این زندگی مادی به شکل تحریف شده ای تبدیل شد به این باور به سمساره، که اتفاقا زندگی بعدی هم در همین دنیاست و این چرخه زندگی و مرگ در همین دنیا پایان ناپذیره. لذا این قائلان جدی داره، نظریه جدی پشت این وجود داره که اساسا تناسخ باور به معاد دارد اما تغییر کرده. حالا اینکه آیا از همون دوره برهمنها تغییر کرده، اولین در واقع تحریف ها تو اوپانیشاد ها اتفاق افتاده یا نه قبل از او بوده و بعد سرریز او در اوپانیشاد ها خودش رو نشون میده، یه بحث دیگه است که باید مطالعات بیشتر و عمیق‌تری در موردش صورت بگیره. اما میدونید که مسئله تناسخ به شدت با هندویسم و به ویژه بودیسم گره خورده. این کتابی که نوشتم موضوعش معنویت با طعم هالیوود، نئوبودیسم لاماییسم هستش. تو این کتاب مسئله من بودا و به ویژه بودای نوین و در واقع لاماییسم، مکتب لاماییسمه. تو اینجا اومدم مباحثی رو مطرح کردم در مورد باورهایی که بودایان دارن. یکی از اصلی ترین باورهای اینها باور به تناسخه، که حالا مسئله است که باید در موردش گفتگو بکنیم. اما باور به تناسخ، چیزی که تو اینجا من حالا از کتابهای مختلف سعی کردم پژوهش بکنم، از نکاتی که اینجا وجود داره من اشاره کردم، حالا بحث باور به تناسخ رو تو این مثلا صفحه 25 از اینجا بعد این مباحث مطرح میشه. اما نکته که میخوام بگم اینه، باور به تناسخ بر اساس اون مطالعاتی که من تو اون سالها داشتم و بعد از اون هم بیشتر، یک مسئله است که تو بعضی از فرق این مکاتب خودش معلوله و علت نیست. معلول چیست؟ معلول این که هندویسم، بودیسم با یک پدیده مواجه شد که نمیتونست جواب او رو بده. با اون پدیده چی بود؟ پدیده این بود که خب آقا اگر یک انسانی خوبی کرد در این دنیا یا بدی کرد، پاداشش رو چگونه میبینه؟ اون انسانی که بدی کرده چگونه پاداش خواهد دید؟ اگر مرد و سزای عملش رو یا جزای عملش رو ندید چی؟ لذا تو بسیاری از اون کتاب‌هایی که من مراجعه کردم برام جالب بود که روی موضوع مانور داده بودن، تحلیل کرده بودن که باور به این تناسخ به نوعی معلول شکلگیری چنین شبهه و سوالیه، که خواستن به این سوال و شبهه جواب بدن، به باورمندان و پیروان خودشون بگن که ببینید اگر فردی بدی کرد یا خوبی کرد و در این زندگی که الان داره جزا یا سزای خودش رو نگرفت، در یک زندگی دیگری سزا و جزای خودش رو دریافت خواهد کرد. اما اون زندگی دیگر رو باز از سنخ همین دنیا رقم زدن. من برای که این بحث رو ببندم و حالا میخوام در مورد این اون علت اون سوال چی بود اون رو بیشتر توضیح بدم. اما چون میخوام از مسئله تناسخی یکم عبور کنم بدم سراغ کارما، کتاب دیگه رو معرفی بکنم که مجموعه مقالات هستش. اصلا این کتاب مجموعه مقالات هستش، حالا در انتهای پاور هم آوردم برای معرفی. مقالات خوبی رو در کل کنار هم جمع‌آوری کردم. بد نیست بزرگواران اگر دوست داشته باشن تو این زمینه بیشتر مطالعه کنن، صرفا در مورد خود مفهوم تناسخ هستش. کتاب معنویت با طعم حالی بود که نشر بوستان کتاب هستش، موضوع اصلیش تناسخ نیست، موضوعش بودا و بودیسم و به ویژه نئو بودیسم و لاماییسمه. اما شما نمیتونید در مورد بودیسم حرف بزنید و مسئله باور به تناسخ رو، باور به کارما رو، باور به ارحت رو، باور به سمساره، نیروانا و مفاهیم بودایی که اینها همه با هم در یک بسته هستن، یک پیوستار رو تشکیل میدن، نمیتونی اینها رو در موردش گفتگو نکنید. لذا اون شبهه‌ای که مطرح شد و اینها برای پاسخ به او سعی کردند نظریه پردازی بکنند، اون شبهه کارما بود، سزا و جزای عمل. اگر فردی یک کار بدی کرد یا کار خوبی کرد نتیجه او چی میشه؟ چون باور داشتند، میدونید به ویژه آسیا، ادیان آسیایی، حتی اونهایی که ادیان شریعتمند نیستن که خیلی کم داریم، شما نمیتونید آیینی رو در شرق در قاره آسیا پیدا بکنید که شریعت نداشته باشه، منهای شریعت باشه. کاری به این مکاتب معنوی نوظهور ندارم، من ادیان و مکاتب سنتی و باستانی دارم میگم، چه اونهایی که دینن با هر تعریفی از دین، چه تعریف دین رو بگیم اون آیین و مکتبی که از جانب خدا اومده، چه تعاریف دیگری که برای دین بیان شده. ادیان و مکاتب سنتی شرق به ویژه قاره آسیا معمولا شریعت مدار هستند و اگر تک و توک توشون شریعت پیدا نکنید که هست، هرچند کم، اخلاق مدارند. شما نمیتونید مسئله و مفهوم اخلاق رو از اینها جدا کنید و اگر این اتفاق بیفته اون شریعت، اون آیین دیگه اون آیین نیست. اساساً با اون مفاهیم اخلاقی و شریعتی خودشون شناخته میشن و در این مفاهیم اخلاقی و شریعتی باور داشتند که اگر تو بدی بکنی جزای سزای او رو خواهی دید، اگر خوبی بکنی جزای او رو خواهی دید. و لذا حالا توی هنر شرقی چنین تصاویری هست، از اون تصاویر تا تصاویری که گاهی به این بساطت هم نیست، یعنی خیلی هم ساده نشون نمیده، یا آقا این ممکنه صدها بار بچرخه ولی باز به خودت برمیگرده، مثل یک دومینوی میمونه که هر چقدر طول بکشه ولی در انتها به خودت برخواهد گشت. اینها چون در مواجهه با چنین شبهه‌ای بودند، مسئله کارما رو باید حل میکردن و حل کارما به ویژه برای کسی که به ظاهر تو این زندگی دنیاییش نه سزایی رو میبینه نه جزایی رو میبینه، این بود که به تناسخ باور پیدا کنن، به اون سمساره. و وقتی که اینها در شبهه‌ای مواجه شدن که خب بودا چطور؟ بودا که دوباره در این چرخه بود، گفتن نه دیگه، بودا بعضی از این مکاتبشون به این باور پیدا کردن که بودا از این چرخه رنج رها شد، در نیروانه قرار گرفت و در جایگاه نعوذبالله خدایی قرار گرفت، که خب مکاتب دیگه شون این رو باور ندارن، میگن مثلا خود همین مکتب لاماییسم اعتقاد داره که رهبران اونها تناسخ کنونی همون بودای کهن هستن، که میگیم خب اگر چنین باوری دارید پس چنین مسئله رو چگونه جواب میدید؟ اگر بودا به نیروانه رسید و از این چرخه عبور کرد، خارج شد، پس این افرادی که بعد از او اومدن ادعای بودایی رو دارن، حداقلش ادعا دارن که تناسخ بودا هستن، اونها کی هستن؟ این ادعا بس باطله. تا اینجا این مفاهیم اصلی رو عرض کردیم. من دیگه خیلی سریع عبور بکنم، دو شکل کارما رو نشون دادن، یکی مثل همین دومینویی که برمیگرده، دو شکل این بومرنگ. اصطلاحاً چیزی که تو این عالم پرت بکنی چه خوبی باشه چه بدی باشه به خودت برخواهد گشت، معمولا در این دو شکل نشون میدن. و حالا صفحه های فراوانی در اینستاگرام، در شبکه های اجتماعی وجود داره که حول مفهوم کارما دارن محتوا تولید میکنن، اسم اون رو میذارن قانون زندگی، قانون کارما، قانون نمیدونم موفقیت، قانون فلان. و در این زمینه تا میتونن حرف میزنن که آقا کارما اینو میگه، کارما اونو میگه. ببینید همینجا من نکته رو عرض بکنم، یک نکته ای رو و بعد وارد بحث رسانه میخوایم بشیم. ببینید نه اعتقاد به زندگی پس از زندگی بده، نه اعتقاد به این که انسان جزا و سزای عملش رو در این دنیا میبینه. هر دو اینها یه بخشیش درسته، اما یک بخشیش نه. اینها نتونستند همه مسئله رو ببینند. به قول ملای رومی جناب مولوی، این عالم یک جای تاریکی است، یک سرای تاریکی است که یه عده مردم در مواجهه با فیل هر کدوم به یک بخشی از او رسیدند و حقیقت رو اونگونه که لمس میکنند دارن معرفی میکنن. یکی گوش او رو دیده، یکی خورتوم او رو، یکی پای او رو، و یکی میگه نمیدونم تنبکیست، یکی میگه ستونیست. ببینید بخشی از حقیقت رو تونستن بفهمن و تو همون مقداری که فهمیدن دارن تلاش میکنن نظریه پردازی بکنن. حالا گرچه این نظریات هم جدیه که بعضی از این آموزه ها ریشه در آموزه های اصیل انبیا داره، تحلیلگران و نویسندگان و مورخان قوی داریم که اعتقاد دارن از بودا و حتی قبلتر از بودا افرادی که مطرح هستند. حالا بعضی ها میگن یا وجود ندارن و افسانه و اسطوره‌ان، بعضی ها میگن نه اینها پیامبرانی بودند که آموزه های خوبی رو برای پیروانشون آوردند. اما آنچه که اتفاق افتاد این بود که این آموزه ها تحریف شد. آموزه های به این خوبی، باور به زندگی پس از زندگی، باور به این که تو سزا و جزای عملت رو میبینی، اما اینها تحریف شد. خب ببین آسیب های هم داره دیگه. اینها اون باوری که پیدا کردن این گونه هستش که باور به مثلا خود کارما خیلی وقتا انسان رو متوقف میکنه، چون هیچ چیز دیگه ای رو نباید باش کار داشته باشه. بر اساس پذیرش کارما هر آنچه که بر سر ما میاد نتیجه گذشته ما و حالا به قول اینها در چیزیست که عملیست که من در زندگی قبلی خودم انجام دادم، اون رو دارم میبینم، به کسی ربطی نداره. یا مثلا کارما باعث میشه که آدم خیلی هم اهل تلاش نباشه اینکه حقش رو بگیره، حالا با این ادبیاتی مثلا نمیخواد انتقام بگیری، ولی به نحوی دارش کام کنه، انسان رو از عمل دور میکنه. خدا حفظ کنه آجای انصاریان رو، ایشون جمله جالبی دارن، البته جمله تنها مال ایشون نیست، شاید مطهری و دیگر از بزرگان همین رو گفتن. من این جمله رو با ادبیات ایشون عرض میکنم که ایشون میفهمودن که در شیعه توکل جای عمل رو گرفته. خیلی وقتا به جای اینکه عمل کنه میگه خب توکل به خدا، ولش کن، خدا جور میکنه. آقا کی گفته تو نباید تلاش بکنی؟ لیس للانسان الا ما سعا. این تلاش جای خودش، بعد اینکه از خدا بخواهیم توکل به خدا بکنیم هم جای خودش. اما باور به کارما داره این اتفاق رو رقم میزنه خیلی جاها که آقا تو با دیگران چیکار داری؟ این بلایی که داره سرت میاد نتیجه زندگی خودته، در زندگی قبلی خودت این کارو کردی، الان داری نتیجهش رو میبینی. ولی نمیشم اثبات کرد که آقا تو زندگی قبلی این آدم بر فرضی که مثلا درست باشه این آدم چجور زندگی کرده، کی میدونه این کی بوده تو زندگی قبلی، که حالا چیزیه که نمیشه اثبات کرد، نمیشه نفیش کرد. لذا فرد همین که بپذیره حق نداره نسبت به حاکمان اعتراض بکنه. اون چیزی که بنی امیه و بنی العباس اومدن رو بحث حکومت گفتن که حاکم اصطلاحا سایه خداست و هر کسی که بر شما حکمرانی کرد حتی اگه یزید باشه شایسته است که از او اصطلاحا تبعیت بکنید. حالا این بعد اجتماعی سیاسی شد، بعد اجتماعی خانوادگی اقتصادی و وش خیلی خطرناک تره و این مسئله است که اتفاقا باید در مقابلش قیام کرد و روشنگری کرد. خب اگر ما بخواهیم آنچه که از تناسخ در فیلم‌های سینمایی به نمایش در میاد، تأکید من بیشتر رو سینمای هالیووده فعلا، هرچند که تو سینمای شرق هم به شدت این مفاهیم پرتکراره و اگه بخواهیم وارد اون بحث ها بشیم، چون حالا تو شرق باید هم سینمای ژاپن رو بگیم به ویژه انیمه‌هاشون که تنوع عجیب و غریبی دارن، سینما و سریال کره رو باید بگیم که این مفاهیم به شدت تو خود کره اصطلاحاً سکولار شدن، از حقیقت قبلی و اصلی خودشون جدا شدن، تنوع عجیب و غریب پیدا کردن، و لذا نمیشه به راحتی یک دستبندی خوبی رو ارائه داد. اما اگه بخوایم ساده و ساده، خیلی ساده، این مباحث رو عرض بکنیم که تناسخ در فیلم ها چگونه بازنمایی میشه. بازنمایی یعنی این که رسانه روایت خودش رو از این مفهوم به تصویر میکشه. گاهی عیناً اون مسئله تناسخ رو داره به تصویر میکشه، یعنی عیناً مسئلهش تناسخه و موضوع تناسخه. خب تو این موضوع فیلم هایی هم ساخته شده، اسمش هم گاهی سمساره میگذاره، گاهی اسمش رو مثلا سمسارا میگذاره، این که نشون بده موضوع همینه، اساسا رو همین موضوع من دارم کار میکنم. گاهی اصطلاحا به بهانه زندگی نامه بودا کارگردان ها سراغ این مفهوم میرن. به ظاهر مسئله تناسخ نیست، اما وقتی میخوان زندگی بودا رو بگن، خب نمیتونن به این مفهوم اشاره نکنن، این مفهوم رو در موردش گفتگو نکنن. اینجا هم باز یک بازنمایی صریح از این موضوع هستش. من یه مثال بزنم، بعضا فیلم هایی که مثل بودای کوچک، حالا من بعضی از فیلم هایی که در مورد بودیسم وجود داره رو تو این کتاب آوردم، چون دیگه آخرین سالی که ما تونستیم ویرایش کنیم و بره برای چاپ بکنم سال 95 بود و 96 چاپ شد دیگه. این تعداد زیادی از فیلم هایی که تا اون سال بودن و حتی بعضا مثلا میدونستیم فیلم هایی که خواهد اومد و داستانش رو میدونستیم، اینجا اشاره کردیم از فیلم ها، انیمیشن ها، مثلا بودای کوچک، مثل آواتار آخرین کنترل کننده باد، من اگه پیدا بکنم از مثلا مثل ایکیوسان و و بخش فیلم ها رو اگرم پیدا کنم بهتون لیست رو بگم، 7 سال در تبت و مسائل و فیلم های از این دست رو. ببینید بعضی از این فیلم ها مثل فیلم کندون که داستان در واقع زندگی دالای لاماست، این فیلم رو مارتین اسکورسیزی ساخته و خب میدونید معنای این واژه در اون منطقه تبت به معنای حضرت هست، در مورد زندگی دالای لاماست و ماجرا از اینجا شروع میشه که یه تیمی متشکل از کسانی که مثلا راهبهای دوربر در واقع اون لامای قبلی بودن، دالای لامای مثلا 13 هم بودن 11 هم بودن، اینها و کسانی که مثلا تو این حوزه های پیدا کردن چیز شناسایی افراد اصطلاحا خبره هستن، اینا میرن، خیلی هم تعدادشون زیاد نیست، اینها با هم میرن و مثلا روستا به روستا دنبال کسی که احساس میکنن تناسخ دالای لامای قبلی است، وسایلی رو به همراه دارن که خودشون فقط میدونن که کدومهاش برای دالای لامای قبلی بوده، اینها رو با هم مخلوط میکنن، مثلا چند تا عینکه، چند تا تسبیح، اونها هم تسبیح دارن، ذکر میگن، مثلا ذکرهای خاصی دارن، ذکرهای مثل امانی پدمه هم، مثلا ذکرهای که بعضا برای شاد نگه داشتن الهه هایی که دارن با این تسبیح ها ذکر میگن. نه فقط این تسبیح ها، اگه دیده باشید توی فیلم باشید، چرخه هایی دارن که کنار اون مسیر کوهنوردان در فتح اورست، این چرخه ها رو میچرخونن که به اینا چرخه ذکر میگن، یعنی کار همون تسبیح رو روی اصطلاحا ستون های ایستاده انجام میدن. ببینید داستان همینه دیگه، اینا میخوان پیدا بکنن کیه این تناسخ دالای لاما و خب میرسن به یه روستایی، یه شب اونجا میمونن و یه بچه رو میبینن، میگن حالا اینم امتحان کنی، و بعد مثلا نیمه شب بچه رو که از خواب بیدار میکنن، بچه مثلا تصادفا یه تعدادی از اینها رو برمیداره که میگه این مال منه، و اینا میان پس این دیگه تناسخ دالای لاما سو میبرن و تو معبد و بزرگش میکنن، این میشه مثلا دالای لامای مثلا 12 مثلا آیه تنزین گیاتسو. یا مثلا همین مفهوم رو دوباره شما به شکل مختلفتری و متفاوتتری در قالب آواتار آخرین کنترل کننده باد یا آواتار آخرین بادافزار میبینید، که هم یه قسمت سینمایی خیلی سال پیش ساخته شد، الان هم اگه روبیکا مثلا تشریف ببرید سریالی این اومده، بکنم 8-9 قسمت رو من دیدم، که موضوعش در مورد بادافزاری است که اتفاقا آواتار هم هست. آواتار یا اواتار و مفاهیمی که حالا این واژه‌هایی که این مفهوم رو میرسونن به معنای تجلی و تجسد خدا در روی زمینه. اگر دقت کرده باشین تو فیلم آواتار هم همینه دیگه. آواتاری که اصطلاحا تو اونجای فرد سربازی به نام جک سولی پاش رو از دست میده و پروژه مطالعاتی برادرش بود، او فضانورد بود و اینها، تا میره در قالب اون ناوی قرار میگیره. اون ناویه تجسد این در بین اون موجودات در سیاره پاندوراست. در واقع این تجسد اوست. یا حتی اگه دقت کرده باشین وقتی مثلا تصاویر شما، تصاویر در شبکه‌های اجتماعی، در بازی‌ها بهش میگن آواتار. آواتار شما در اون عالم 0 و 1 یا دیجیتال یا اصطلاحاً رقومی هستش. اون تجسد شما در اون عالمه. اینا اعتقاد داشتن که خدا وقتی میخواد تو این عالم بیاد در یک جسم و جسدی خودش رو نشون میده و لذا اون کسی که تجلی و تجسد خدا میدونستن، حالا میخواد فیل سه سر باشه، میخواد شکلهای دیگر و حیوانات و انسان باشه، میمون باشه و و، اون رو بهش میگفتن آواتار. این انسانی که اصطلاحا بهش میگن آواتاره چی هستش؟ مثلا این داستانشه که شما نگاه کنید، همون داستان دالای لاماست که از مثلا به کشورش حمله میکنن کیا، مثلا سرزمین آتش، که در واقع شما نگاه کنید این همون چینی ها هستن. او از سرزمین خودش فرار میکنه، پناهنده میشه به کجا؟ به سرزمین مثلا آب، که نگاه بکنید مثلا آمریکا و کانادا و اینها هستش. و ادامه داستان که به کمک اینها به جنگ اون مردم مثلا سرزمین آتش میره و مثلا پیروز میشه و اینها. تو این فیلم هم دقت بکنید انواع آواتارها هستن که مثلا نسل قبلی او یک زنه، نسل قبلی اون زنه یک مرده، همینجوری مثلا هر کدوم تجلی و تجسد بعدی هستند و این مسئله تناسخ خیلی پررنگ و علنی اونجا معرفی میشه. اما تو بعضی از فیلم‌ها اینجوری نیست، اصطلاحاً به صورت نمادین به این مفاهیم اشاره میشه. فیلم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار، خب این 5 تا اپیزود تقریبا، داستان از یک بهاری شروع میشه، یک معبدی بین آب. خب خیلی این بخش مثلا سعی کردن از نظر جلوه های بصری اون منطقه استفاده کنن، ولی در واقع به نوعی چیه؟ این باز اون تناسخ هست، چون تو مثلا فصل تابستانه اون راهب که به یک نیروانه رسیده خودش رو آتش میزنه، خودسوزی میکنه، ولی تو فصل مثلا بهار، ببخشید، تو فصل زمستان خودسوزی میکنه و دوباره تو بهار میبینیم یک بچه بازیگوش راهب مثلا بودایی تو اونجا تو اون معبد داره بازی میکنه و اینها. گویی این همون راهب است که بین نیروانه مثلا به اون مقامات رسید و دیگه میخواست از حصار تن خارج بشه، لذا خودش رو میکشه و دوباره در این جسم خودش رو متجلی میکنه و در واقع تناسخ پیدا میکنه. خب گاهی هم از این نمادین تره. مثلا اگه دقت کرده باشید، نمیدونم تو این جمع کیا اهل کارتون دیدن هستن، کسی تو این جمع مثلا کارتون سول رو دیده؟ روح. ببینید تو این کارتون روح، روح این مرده تو جسم گربه میره و اون روحی که جسم نداشته تو جسم این قرار میگیره. یعنی سوژه این تناسخه تبدیل میشه به یک موضوعی که در واقع اینجوری ازش استفاده میکنن و شما میبینید که به نحوی از این سوژه به این شکل استفاده میشه که در واقع هر نوع جابجایی روح به نوعی تناسخ به حساب میاد. فیلم های مختلفی داریم تو این حوزه که اگه بخوام بگم فراوانه، به نوعی گیر کردن روح در یک جسمی، از فیلم‌های کره‌ای که مثلا فرد میخواد عمل جراحی بشه، قلب یک آدم دیگر رو توی سینه این میگذارن و روح او میاد در مثلا جسم این قرار میگیره، یا مثلا اگر اشتباه نکنم مثلا بعضی از این فیلم‌هایی که اینجا آوردم مثل بد و دیوانه، مثلا این موضوعش این است، من اینجا صوت اون رو، صوت تحلیلش هستش اینجا قرار دادم، ببینید مثلا داستان بد و دیوانه داستان یک پلیسیه که آدم خوبی نیست، رشوه میگیره و فلان و اینها. از یه جایی نیمه شبها اتفاقاتی میفته که مثلا صبح میام میگن آقا تو چرا مثلا ماشین ما رو خراب کردی، تو چرا این کارو کردی، چون میگه من این کارو نکردم، من مثلا زندگیمو دارم. و میان فیلم دوربینای مدار بسته رو میبینم، میگم بله این همین آدمی که داره چیکار میکنه، داره مثلا میزنه شیشه رو میاره پایین، میره رو سقف ماشین بالا پایین میپره و خراب میکنه. بعد از یه جا بعد میفهمه که یک شخصیت دیگه ای داره، سراغ روانشناس میره و میگه دوچار دو شخصیتی شدی. اون شخصیت رو هی تلاش میکنه که باهاش بجنگه، اونو مثلا به دیوار بزنه، صبح میره خودش داغون شده و اینها. شاید مثلا خیلی دیر متوجه میشه که این خودش هستش، ولی تا اون لحظه احساس میکنه که مثلا شخصیت دیگه ای، روحی در جسم این اومده و انقدر با این کلنجار میره تا این رو به سمت راه درسته در واقع دعوت میکنه و بعد دیگه این میره. اون روح دیگه معلوم نیست از کجا آمده و کجا رفته. مثلا حتی سوژه های از این دست رو میبینید که روباه نهدم یا مثلا فیلم های دیگه که تو این حوزه تو کره ساخته شدن. من میخوام از یکی دو فیلم دیگه ای که اصطلاحا انتقال روح به جسم دیگه است نام ببرم، یکشو با هم ببینیم که اتفاقا تو حوزه فیلم های مهدوی هم قرار داره.
نهایی که با توانایی های فوق العاده متولد شدند، اما هنوز همچون کودکی خام حیران در تاریکی و به دنبال راهنما هستند. بسیاری از اوقات موهبت میتواند لعنت باشد. به کسی بال برسد ممکن است بیش از اندازه به خورشید نزدیک شود. به کسی قدرت پیشگویی برسد ممکن است همواره در ترس از آینده زندگی کند. به کسی بزرگترین موهبت عالم برسد، قدرت‌های مافوق تصور برسد، ممکن است فکر کند آمده تا بر دنیا حکومت کند.
کرانه‌های نیل 3600 سال پیش از میلاد.
خب ببینید اسمی که برای این قلمداد میشه، خطاب میشه و میگن، من یکم سیدش کمتر کنم که بزرگی های سیدان داشته باشم. خب اسمی که برای او توی این فیلم گفته میشه ان صباح نوره. حالا من کاری ندارم که صباح و نور از ویژگی هاییست که برای امام زمان بیان شده در آخر زمان، مثل صبح صادق و نور هدایته. فعلا با اینش کار ندارم و این حتی با اینم کار ندارم که چرا زبان مردم مصر تو دوره بعد از طوفان نوح بوده. 6000 سال پیش میگن طوفان نوح بوده دیگه، که اکثر زبانها باید سامی باشه، سام ابن نوح باشه. چرا این زبان رو عربی انتخاب کردم، باز بینش هم فعلا کاری ندارم. نکتم تو این در واقع حلول روح به جسم دیگره. این هم یک نوع تناسخه که تو فیلم ها شاید شما اگه ببینید به این راحتی متوجه نشید که این هم یک نوع بازنمایی تناسخه. بله این هم یک نوع بازنمایی تناسخ هستش که در واقع روح از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه بدون اینکه مرگی در کار باشه، بلکه همین تغییر مکانی روح اصطلاحاً به عنوان تناسخ در بازنمایی شناخته میشه. این فیلم رو توصیه میکنم بزرگواران ببینن تو حوزه مهدویت و به نوعی از فیلم‌های مهمی است که علیه شخص امام زمان در سینمای هالیوود ساخته شده. حدود 100 تا فیلم ساخته شده که از صریح ترین و آشکارترین فیلم ها در اونجایی که میخواد نشانه ها رو بشماره، نه اونجایی که اسم میاره. مثلا فیلم مردی که فردا را دید، دمن هو ساتومارو، که سال 1358 به 1358 شمسی اکران شد، خب او خیلی آشکاره، اصلا پادشاه عرب میگه و چهره نشون میده و اینها. اما توی فیلم های دیگری که دیدن نتیجه عکس میده، اسم میارن آشکاری و علنی، آشکارا و علنی
در مورد امام زمان صحبت میکنه، بعد بازی میسازن، وقتی در نتیجه عکس میده، اومدن نشانه ها رو بیان کردن، دیگه اسم نیوردن، نشانه ها رو گفتن. ببینید تو اینجا داستان در مورد یک انسان دارای قدرت های ویژه است که عمر طولانی داره، پیروانی داره، در هر دوره او دنیا رو بر اساس یک نظم خاصی میخواد، در یک اتفاقی به غیبت میره، غیبتی طولانی داره، زنده است ولی بین زنده ها نیست، یک حالت خواب رو تو این فیلم نمایش میذارن دیگه، به غیبت میره، غیبت طولانی داره، در آخر الزمان برمیگرده، تو این سالها یاران و پیروان و منتظرانش مخفیانه عبادت میکردن، دعا برای ظهورش میکردن و و و که خب این فیلم هست. حدود 32 تا نشانه رو در مورد امام زمان تو این فیلم برای اصطلاحاً آنچه که مسئله مهدویت هست شما میتونید ببینید. خیلی حالا فیلم مهمی از این لحاظ که به نوعی جز فیلم هایی که هر کدام هم صریح هم آشکاره، به لحاظ نشانه شناسی راحت میتونید شما نشانه ها رو کنار هم بچینید و چون یکی دوتا نیست متوجه میشید این مفاهیم رو، از عمر، غیبت که هر دو طولانیست، از مریدان و پیروانی که داره که اونها هم انسانهای عادی نیستند، اونها هم قدرتهای ویژه دارند، ظهوره در آخر الزمان، وقتی که ظهور میکنه جنگ و نزاع بین خیر و شر صورت میگه و و و همه اینها هست. اما تو همه اینا چه اتفاق میفته؟ نکته که وجود داره اینه که میگه اما او شروره، اما او پلیده، او ضد منجی و دجال هستش. خب عبور بکنم فیلم دیگه ای رو با هم ببینیم که نوع دیگه ای از این تحلیل.
استاد اسم فیلم رو میفرمایید یک بار دیگه؟
بله بله، اسم فیلم مردان ایکس آخر زمانه، اینجا ایکس من آپوکالیپس، که سال 2016 اکران شد. فیلم دیگه ای رو میخوام با هم ببینیم که نوع دیگه ای از تناسخ رو در خودش داره، شبیه همین هست ولی با یکم تفاوت. پس تو اینجا دیدید دیگه روح او رو با کمک طلا، که حالا توی هنر یهودی این طلا حالت اصطلاحاً معنای خدایی داره، تو این با اون حالت چیکار میکنن؟ اصطلاحاً روح او رو از جسمی به جسم دیگه منتقل میکنن که اون جسم نامیرا بوده، خود ترمیمگر بوده، تا مثلا بتونه به نامیرایی برسه و جاودانگی پیدا بکنه، که خب در انتهای فیلم برای اینکه او رو نابود بکنن تکه تکه نه، ذره ذره نه، سلول سلولش رو از بین میبرن که دیگه مثلا. و اتفاقا کسی که او رو میکشه یکی زنه، حالا من وارد این نمیخوام بشم، اگر نشستی بود در مورد مباحث مهدویت و مدعیان مهدویت، یکی از این مدعیان حالی بوده، در اون نشست بیشتر میتونیم گفتگو بکنیم انشالله. فعلا من موضوعم تناسخه، ولی خب خواستم بگم که فیلم فقط یک لایه نداره. شما اگه مثلا یک فیلمی رو دیدید فکر میکنید که خب تو این لایه این حرف رو زد، تو لایه دیگه حرف دیگه نداره. اتفاقا فیلم های راهبردی این گونه هستن که گاهی تو 10 تا لایه، تو 16 تا لایه که ما شناسایی کردیم، تو هر کدوم از لایه ها مفاهیمی رو میکارن تو ذهن مخاطب که جای دیگه ازش استفاده بکنن. و خب این مفاهیم رو برای مسلمون ها مطمئنن در واقع نساختند، این فیلم رو برای مسلمان ها نساختند، دارن قصه رو برای مردم دنیا میگن که اگر چنین فردی یک روزی ظهور کرد احساس خطر بکنن از اومدن او. خب حتما بزرگواران هری پاتر رو دیدن، درسته؟ حالا تیکه‌هاش هم باز با هم ببینیم، ضرری نداره.
بعد برگرد بالا و پیغامو به دامبلدور بده. ران حق داشت، باید ادامه بدیم. صبح موفق بشی هری، تو جادوگر بزرگی هستی، واقعا بزرگی، اما نه به خوبی تو. من فقط کتابو نرد از حفظم، چیزایی مهمتری هم هست، چیزایی مثل دوستی و شجاعت. هری خیلی موسیقی خودت باشه. Thank you.
خب اینجا تالار آینه است دیگه.
تو؟
توی هری پاتر و سنگ جادو که اگه اشتباه نکنم اولین قسمتشه.
اون
آره بهش میاد مگه نه؟ وقتی کنارش بودم دیگه کی باور میکرد کار پروفسور کوکوی رد باشه.
اما اون روز موقع بازی کویدیچ اسنیپ سعی میکرد منو بکشه.
نه پسر چون من سعی میکردم تو رو بکشم. باور کن اگه اسنیپ دخالت نکرده بود و ارتباط چشمی ما قطع نکرده بود در این کار موفق شده بود.
خب به نظرتون تناسخ مثلا بازنمایی تناسخ تو این فیلم کجاست؟
از اولم میدونستم که تو برام خطرناکی.
کسانی که دیدن یکم فکر کنم ببینن که این فیلم کدوم بخشش این تناسخ اتفاق افتاده. حتی من دار فانتزی تر از تناسخه.
وقتی همه توی سیاه چال میگشتن اون یه راست اومد طبقه سوم سراغ من. البته اون دیگه به اعتماد نکرد.
یکم جلوتر بریم تا بله اینجاست که بعد از این ولدمورت که تو بدنه کیه پروفسور کویدرده.
چی شده؟ چی میبینی؟
دارم با دامبلدور دست میدم. جام مدرسه رو بردم.
دروغ میگه؟ راستشو بگو. تو چی میبینی؟ بذار من رو آشارت بزنم. مربان شما اینقدام قوی نیستی. اما برای این کار به اندازه کافی قوی هستم.
ببینید این تناسخ اینجاست که این روح چون ولدمورت وقتی که با هری در میفته جسمشو از دست میده ولی این روح وجود داره. روح کجاست؟ تو جسم دیگریه که خب وقتی اون رو از بین میبره این روح چی میشه؟ این روح هنوز حضور داره و از این جسم پر میکشه برای اینکه بتونه یک جسم دیگه ای رو پیدا بکنه. این هم یک نوع اون تناسخی است که در اصطلاحا فیلم های هالیوودی میبینیم. تا اینجا من دو مدل از این بحثا رو عرض کردم. گفتیم یا صریح و علنیه یا اصطلاحا نشانه هاست با نشانه ها که غیر مستقیم تره و باید تحلیل بکنید تا برسید که این هم یک نوع بازنمایی از اصطلاحا تناسخ میتونه به حساب بیاد. که حالا من چند تا نام بردم مثل اصطلاحا سول یا روح که محصول سال 2020، حالا هری پاتر یا مردان ایکس آخر زمان ایکس من آپوکالیپس که اصطلاحا محصول 2016 هستش و ده ها فیلم و سریالی که اگه بخوایم دونه دونه اونها رو نام ببریم هم از حوصله این ارائه خارجه و هم اصطلاحا واقعا جلسات تخصصی میطلبه که بتونیم حداقل یه بخشی از این رو بیان بکنیم. من دو سه تا مدل جدیدتر رو هم متفاوتتر رو هم میگم و اون این که یکی از اونها اینه که اصطلاحاً روح یک انسان حالا گفتیم دیگه مثل همون سول در حیوانی قرار بگیره، اما از اون پیچیده تر و جدیدتر و جذابتر چیزیست که حالا من توی یک فیلم میخوام بهش اشاره بکنم و بعد عنوانش رو بگم ببینم میتونن بزرگواران حدس بزنن توی اینجام کدوم بزرگواران فیلم چپی رو دیدن. ببینید یه ربات معیوبه، یعنی اینجوری احساس میشه اولش که معیوبه، این آدم میاره این ربات رو و اصطلاحا شروع میکنه روی این کار کردن. ولی بعد متوجه میشه که اتفاقا این ربات معیوب نیست. در انتها چکار میکنه؟ روح خودش رو، این هاش، این چپیه، روح خودش رو به چی منتقل میکنه؟ به این ربات. اون روحش رو توی فلش آپلود کرده و این ربات چیکار میکنه؟ اون روح رو دریافت میکنه. به کمک تکنولوژی چی میشه؟ تبدیل میشه به همون آدم و روحش به این ربات منتقل میشه. نه ببینید، در این مدل یه تناسخ اصطلاحا نزولی نیست، اشیا نیست، بلکه به نوعی داره میگه که ربات ها میتونن جایگزین انسان ها بشن و مشکل میرایی جسم رو حل بکنن. اون آخرین مدلی که عرض کردیم این بود که اصطلاحاً دیگه جسم انسانی نیست، بلکه رباته. و حالا یک مرحله بالاتر اصطلاحاً مسئله هوش مصنوعی است و در واقع تلفیق بین روح انسان و هوش مصنوعی در ادامه حیات هستش، که خب این خیلی صلاحاً پیچیده تر میشه. اما برای اینکه بتونن نظریه پردازی بکنند روی این موضوع کار میکنن. ببینید نکته که وجود داره، مسئله این بود که حالا تلاشایی رو انجام دادن، مثلا لوسی 2014 که این فرد میتونه به خاطر اون مواد مخدری که تو شکمش کار میگذاره و جاسازی میکنه و از طریق اون به تمام کارکرد مغزش برسه، چون انسان رو مغز تو غرب معرفی میکنن، خیلی هنوز خیلی از جریاناش روح رو قبول نداره، ولی اون مغزه به کمک تکنولوژی تبدیل میشه به همه چیز، نعوذ بالله در حد خدایی میشه که تو این عالم دیگه خدایی میکنه. خب این مرحله بعدی اون حالت تناسخ، استفاده از تناسخ است. پس یک جا هستش که داره عین اون تناسخ رو میگه که عرض کردیم مدل سنتی چیه؟ همین چیزایی است که توی این کتاب بیشتر بهش اشاره کردیم در مورد زندگی نامه بودا و کسانی که مثلا در دوره‌های بعد روح بودا در اونها حلول کرده بود. خب این یه تناسخ چی هستش؟ سنتیه. نکته دیگه ای که وجود داره، بدون اینکه مرگی اتفاق بیفته روح از یک جسمی به جسم دیگه منتقل میشه یا نه روح در جسم دیگه‌ای گیر میکنه مثل سول، یا اصطلاحاً چی میشه؟ با کمک تکنولوژی این روح به جسم دیگری، این جسم میمیره جسم دیگه‌ای ادامه حیات میده. و از اون بالا از کلی مدرن‌تر اینه که دیگه چی میشه؟ در جسم یک رباتی اصطلاحاً این روح ادامه حیات پیدا میکنه، ادامه حیات خودش رو داره. و مرحله آخر اینه که تلفیق بین روح خودش و در واقع هوش مصنوعی که حالا تو بعضی از فیلم ها مثل آپگرید یه مقداری ترسناک معرفی میکنه، میگه آقا مراقب باشید خطرناک، ترسناک، خطر داره و ممکنه اون ماشین، اون هوش مصنوعی شما رو در اختیار خودش بگیره. تو بعضی از فیلم ها دیگه هم نه، میگه اتفاقا خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره، میتونه کمک بکنه به اینکه تو در واقع بروز بشی و بتونی از انسان یک مرحله بالاتر باشی و تبدیل بشی به فرا انسان. خب من بحثا اینجا ببندم، ولی اگه اجازه بدید قبل از اینکه بحث تموم بشه من یکی دو تا نکته رو عرض بکنم که استفاده های سینما از اصطلاحا تناسخ فقط به اینجا ختم نمیشه، بلکه برای اینکه بتونه یک سری به عالم برزخ بزنه، برای اینکه بتونه مسئله مرگ رو به تمسخر بگیره، برای اینکه بتونه سبک زندگی جدیدی رو ایجاد بکنه، همه اینها هست. و من یک مثالی که بزنم، بزرگواران حتما فیلم تولد رو دیدن، فیلم برث یا تولد، داستان من حالا اگه بشه دیگه فیلم رو نبینیم، فیلم طولانی میشه، تو همین پاور تیکش رو با هم ببینیم. مثلا ببینید فیلم تولد با مرگ شان آغاز میشه. شان که یه چیزی در مورد تناسخ و حلول و اینها شنیده داره اینو مسخره میکنه. چند دقیقه بعد خب شروع میکنه به دویدن تو پارک، چی میشه؟ همونجا جون میده و نوع مرگش انگار که از یه تونل تاریکی به یه تونل دیگه ای میره. 10 سال بعد این خانوم یه بچه رو میبینه، یه بچه میاد در خونه اینها و یه حرفایی رو به این میزنه که فقط شوهرش میدونسته و خب ماجرا از اینجا شروع میشه و احساس میکنیم اون بچه 10 ساله شوهرشه، چون همه اون حرفایی که میزده حرفای درستیه و شروع میکنه ارتباط گرفتن و ارتباطهای عاطفی و اینها. که خب میدونید این مسئله داره توی هالیوود سبک زندگی میسازه، آغاز روابط عاطفی و حتی فراتر از عاطفی و روابط غیر مشروع بین بزرگترها با جنس تناسخ پایین‌تر هست و عادی سازی این مفاهیم به بهانه تناسخ که آقا شاید این همون مثلا همسر شما باشه، شاید این همون مثلا پدر شما باشه، این مثلا حالا بیشتر که بدن این رابطه بیشتر تو اون فضا داره میبره، فضای غیر اخلاقی که سبک زندگی داره میسازه، ارزش جدیدی رو داره ایجاد میکنه، عادی سازی میکنه بعضی از گناهان رو، که خب این هم یک نوع در واقع چیزیست که توی سینما هالیوود داره ازش استفاده میشه.
استاد خیلی ممنون، لطف کردین. من سوالات رو با اجازتون طرح میکنم و در خدمتون هستیم، استفاده میکنیم. پرسیدن که آیا فلسفه غرب به تناسخ ارتباط دارد؟
ببینید فلسفه غرب تو بحث مدیریت جهانیش بله، وقتی میخواد انسان رو کنترل بکنه با تناسخ و عرض کردیم کارما راحت میتونه آدم رو کنترل بکنه. میگه تو چرا اعتراض میکنی؟ تو زندگی قبلیت این کارو کردی، تو اگه الان کاری کردی حاصل کارهایی که در گذشته، این اگه اوزاد اینه حاصل کارهای قبلیته، من مقصر نیستم، به راحتی میتونه کنترل بکنه. اتفاقا برای همین به آقای دالای لاما نشان ویژه دادند، او رو استاد اخلاق جهانی کردند، کرسی تدریس سبک زندگی. اینو داخل پرانتز بگم عزیزان، کسانی که فضای آمریکا رو میشناسن میدونن که سبک زندگی تو آمریکا در جایگاه دین هست، و خیلی راهبردی تر از مسئله این تو جامعه آمریکاست. لذا فردی اگر ادیان تدریس کنه، در مورد ادیان گفتگو کنه، باش کاری ندارن. اما کسی بیاد تو حوزه سبک زندگی نظریه پردازی کنه، پدرشو در میارن. اما با دالائی لاما کرسی تدریس میدن، نه اینکه اجازه بدن، کرسی تدریس میدن که بیاد این اخلاق سکولار بودایی رو با همون مفاهیم آموزش بده.
فرمودن که هدف واقعی هالیوود، البته بخشش پاسخ داده شد، هدف واقعی هالیوود از ساخت فیلم‌های با این مضمون‌ها چیست؟
ببین من یه تعدادش رو، یه از اهداف رو گفتم، هم تو حوزه اخلاق دارن کار میکنن، هم تو حوزه ارزش سازی دارن کار میکنن، هم تو حوزه نظریه پردازی، که حالا میخواستم یک موضوع رو بگم و اون مسئله جهشه. ببینید شما مثلا فیلم مثل مردان ایکس یا مثلا فیلم هایی که نشون میده موجوداتی که جهش یافته هستند، تبدیل شدن به فرا انسان، حالا یا تکنولوژیکاله یا در اثر جادوه یا مفاهیم دیگه، یکی از اون مفاهیم چیست؟ همینه. این که فرد با چنین فضایی، با چنین ابزاری میتونه تبدیل بشه به چی؟ این که روح یک ابر انسان، روح یک الهه، روح یک نعوذ بالله مثلا خدایگانی در او حلول بکنه. این اتفاقا سوژه جدید میده برای هالیوود، هم قصه بگه، پول در بیاره. ببینید من مثال بزنم، حتما فیلم های مرتبط با زامبی رو اخیراً دیدید که خیلی زیاد شده. زامبی اسطوره ها و افسانه های کارائیب جنوبی بود، اعتقاد داشتن کسی که به وضع بدی کشته بشه نتونه انتقام خودشو بگیره و این شبها میاد دنبال قاتلش میگرده. بعد حالا این افسانه هی گسترش پیدا میکنه، تغییر میکنه، بعد تهش چی میشه؟ این چیزی که الان هالیوود صدها فیلم ازش ساخته، قصهشو گفته، خودشو محبوبتر کرده، پولم درآورده، از تو دلش کلی ارزش جدید ساخته که به نفع خودشه، ارزش های ادیان دیگه رو تقبیح کرده. بعد شما ببینید توی این فیلم های زامبی چقدر زامبی ها رو اخیراً، توی این اخیراً که میگه حدود 10 سال گذشته، به سمت مسلمان ها بردن و اتفاقاً دارن میگن زامبی ها کیان؟ مسلمان ها، مسلمان هایی که اتفاقاً جهادیان با قرائت شیعیان، مثل ورد وار زد. زامبی ها کیان؟ بیرون دیوار حائل، این فلسطینیان. اینا از موضوعاتی از این دست به شدت استقبال میکنن. چرا؟ چون هم براشون پول داره، هم اعتبار داره، هم تو حوزه هایی که میخوان کار بکنن بحثای رسانه‌ای دستشون رو بازتر میکنه.
خیلی ممنون. فرمودن به نظر شما اسلام چه دلیلی در رد تناسخ بیان میکنه؟
اصلا فراوانه، من بخاطر همین کتاب معرفی کردم این کتاب رو که مجموعه مقالات در مورد کتاب منم پرسیده بودن کجا میتونن تهیه بکنن، اینو بوستان کتاب در واقع چاپ و منتشر کرده، تو اونجا هست. فقط یه چیز ساده بهتون بگم عزیزان، اگه بخوایم جواب بدیم همین مقدار که به اون کسانی که ادعا میکنن خب آقا چه اشکالی داره مثلا تناسخ، فرض کنیم که اشکالی هم نداره، روحی که به کمال رسیده، به تعالی رسیده، بتونه بیاد تو جسم یک بچه قرار بگیره، مثل این مونه که تو با یک علم مثلا، حالا امروز معروف دیم یعنی آقا پروفسور سمیعی رو برداری مثلا روحش رو بذاری تو جسم یه بچه، اون از همون بچگی باید پروفسور سمیعی باشه دیگه، نباید از بچگی مثلا گریه کنه. حالا ایناش چی؟ اینا رو میذاریم کنار، میگیم آقا اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته و این درست باشه، تعداد کسانی که میمیرن با کسانی که به دنیا میان باید یکی باشن، چون اینا باید معطل روح دیگه باشن دیگه، معطل آقا روح نرسیده، روح نداریم، به دنیا نیایید. این اصلا خنده داره خودش، باید معطل روح قبلی باشن و این افزایش جمعیتی که مثلا الان شده 8 میلیارد، یه روزی 3 میلیارد بوده، خب این روح‌های جدید از کجا اومدن؟ یا نه مثلا باید آدمای داشته باشیم 3 تا روح باشه دیگه، چرا؟ چون هر سه حجمه برای آقا جسم کمه، ما می‌خوایم بریم تو جسم بعدی، یه آدم با 3 تا روح باید داشته باشیم.
فرمودن پینوکیو هم مربوط به تناسخ از فیلم پینوکیو.
ببینید یه نوعی تناسخ اصطلاحاً فانتزیه، اما بیشتر الهیات مسیحی در مورد انسان شدن انسانه. پدر ژپتو چیه؟ نعوذ بالله خداست که انسان رو خلق میکنه. اون انسان به گناه عادت داره، به این راحتی نمیتونه اون رو ترک بکنه. توی فرایندهایی با کی آشنا میشه؟ با کسانی که او رو فریب میدن، دنیا، گربه نر و روباه مکار، نماد چرب و شیرین دنیا. اون اردکه وجدانشه، اون فرشته اون کسیست که میاد و رابطه او با خداست، چیزای خوب رو بهش یاد میده. اینا مفاهیم به الهیات مسیحیه، خیلی هم قشنگ کار کرده. یعنی یک دوره کامل آموزش الهیات مسیحی که میگم ای کاش ما 4 سریال مثل او داشتیم توی آموزش مفاهیم الهیات اسلامی، اینقدر دقیق. اونجا خب دقیقه دیگه. یا آخرش هم چی میشه؟ دیگه ایثارگری رو یاد میگیره، اخلاق رو یاد میگیره و انسان میشه.
فرمودن که مفهوم کارما با آیه و من یمن مثقال ذره خیر یره و من یمن مثقال ذره شر یره، آیا همون مفهوم کارماست یا اینکه منظور از یره در اینجا در آخرته؟
ببینید ما نمیگیم که فقط در دنیاست یا فقط در آخرته. اولا کی گفته که اون چیزی که قراره ببینه همون مثقال ذره‌ای که قراره سزا یا جزاشو ببینه حتما تو دنیاست؟ این نکته اول. نکته دوم، مسئله‌ای که وجود داره اینه که میگن اعتقاد به سمساره یا تناسخ زندگی پس از زندگی در همین دنیاست، با اقتضاعات دنیاست، در حالی که فرض کنید یک آدم 1,000,000 آدم رو کشته باشه به بدترین شکل، مثل موسولینی، مثل صدام، مثل هیتلر. خب این آدم رو شما چند بار باید تو این دنیا بیاد زندگی کنه، بدترین عذابها رو بکشه تا آیا میتونه؟ در حالی که این دنیا میگیم نداره، ظرفیت رو نداره. لذا ما اعتقاد داریم در کناری که در این دنیا هم میکشه بعضی از اون رو، اما یک دنیایی است با یک اقتضاعات دیگر که اتفاقا میگن مثل مثل او در مقابل دنیا، مثل مثل دنیاست در مقابل رحم مادر. چگونه این عالم اقتضاعات فراوانتر و عجیب غریب‌تری داری نسبت به رحم مادر که اگه به اون بچه که در رحم مادر بگی اصلا نمیفهمه، هنگ میکنه. این همین رو شما فرض کنید تو یه چی داریم؟ تو دنیا نسبت به آخرته. خب بله، بعضی از عذابها رو، بعضی از در واقع جزاها و سزاها رو برامون گفتن، از نمیدونم شیر و عسلی که هست، نهری که اونجوریه، جهنمی که زنده هستی ولی از همه مرده ها مرده تری، هیچ وقت نمیمیری، همیشه عذابه. این اون رو شما با این دنیایی که خب حتی مثلا شیرینی‌هاش هم تو فکر کن آقا یک آدمی مثل رسول الله نعوذ بالله، خب این آدم قرار بشه هی تو این دنیا بیاد به دنیا بیاد، فکر کن همیشه هم آدم خوبیه. این دنیا آیا خوبی‌هاش هم با سختی همراه نیست؟ شما بهترین غذا رو 4 لقمه بیشتر بخور، دلپیچه داره یا نداره؟ اصلا انما العسر یسرای این دنیا رو شما چیکار می‌خوای بکنی؟ یعنی حتی چرب و شیرین ترین غذا هم چند قاشق که بیشتر بخورید دل درد و بیماریه، در حالی که با توی دنیای دیگه باشه که اقتضاعات این دنیا رو نداره و میشه پاداش داد، میشه جزا و سزا نصیب آدم بشه.
فهمودن که تناسخ چه آسیب هایی داره؟
چند تاشون هم بردم. یکی این که تناسخ به تنهایی نیست، تناسخ اولا با کارما باید ببینیم، با ارحت باید ببینیم، با نیروانه باید ببینیم، با اون مفاهیم بودایی که همه اینها انسان رو به بیفعلی میکشونه. چرا؟ چون تو نباید تلاش کنی، تلاش کن خوب آدم خوبی باشی، به جامعه کاری نداشته باش، تو فقط کیسه خودتو باید پر کنی. چرا؟ چون تو زندگی بعدی هم فقط کیسه توه، کیسه جامعه نیست، در حالی که تو اسلام ما جامعه رو میبینیم، میگه اگه خودت هم بچسب به عملت برای اینکه به دیگران بیشتر خوبی کنی، جامعه رو بیشتر بسازی. اتفاقا من با نگاه اسلامی راحت‌تر میتونم فریاد بزنم اگر یه جایی ظلمی داره به من میشه، در حالی که تو اونجا باشه میگن آقا ظلم نتیجه گناهانی که تو زندگی قبلیت کردی، من حرفی ندارم بزنم که. پس منو به بی‌عملی میکشونه. دو، پس یکی این، دو، به بی‌اعتقادی نسبت به خدا میکشونه. ما باید باور کنیم، آیه قرآن میگه دیگه، اینا باور کردن، اعتقاد پیدا کردن که ما یهلکنا الا الدهر، ما رو نمیمیرونه مگر همین دهر. لذا ازلی و ابدی چی میشه؟ همین دنیای مادی میشه، در حالی که ازلی و ابدی خود خداست. و اگه بخوایم بشماریم، خب چون فهمیدین کوتاه، من دو ستای مهم رو عرض کردم.
کسانی که قائل به تناسخ هستن ادله عقلی و نقلی محکم و مستدلی در اثبات تناسخ دارن و دلیل ما بر رد اون چیه؟
ببینید، همچنان که ما تو علم کلام خودمون یک سری مفاهیم رو داریم، یک سری ادله رو داریم، اما بازگشت این ادله به یک سری متونی که از پیش اعتقاد داریم که درسته، اونها هم اعتقاد دارن، یه سری آموزه هاشون، یه سری از کتاب هاشون، اینا دیگه قطعیه. لذا اینجوری نیست که همش فلسفی باشه. مثلا میگه فلان، میگه تو فلان کتاب اومده، میگه خب اون کتاب از کجا معلوم که درست باشه؟ ما قبل از اینکه سراغ قرآن بریم، از نظر عقلی حجیت قرآن رو اثبات میکنیم، اینکه معجزه جاودان پیامبر است اثبات میکنیم، اینکه کلام خداست اثبات میکنیم، اینکه هیچ دروغی در اون راه نداره، هر حرفی میزنه عقلانی و منطقی اثبات میکنیم، بعد میگیم سراغش بهش استناد میکنیم. اما اونا این مسیر هم نمیرن، میگه خب تو فلان کتاب اومده، این کتاب دیگه اصلا نمیشه، این کتاب مقدس ماست، تو این اومده، پس تمام. یه سری ادله هم دارن که واقعا در مقابل ادله‌ای که ما داریم از نظر فلسفی واقعا جای تبیین نداره، چون مثلا حرفایی که میزنن، مثالهایی که میزنن، از گاهی مثلا مثال میارم، میگه فلانی فلان عارف داستان زندگی قبلیشو میگه. خب اون عارف من کجا بدم داره درست میگه؟ مثل این مونه که من بگم که من تو 3 زندگی قبلیم پادشاهی بودم در فلان جا و یه خاطراتی بگم، نمیشه اثبات کرد، نمیشه نفی کرد. خب اینا یه بخشش هم به اون کشف و شهودها برمیگرده که واقعا آدم نمیده چی بگه، بگه آقا الان چی داری میگی، واقعا چی مصرف میکنی، ساقی تو به ما معرفی کن، ما هم یکم مثل تو بانشات باشیم.
فرمودن تفاوت تناسخ و رجعت رو بفرمایید.
ببینید تو رجعت ما به همین جسم برمیگردیم، در حالی که تو تناسخ روح از یک جسم یک جسم دیگه میره، و لذا اینجا که میگیم آقا تو اون جسم جدید یا از قبل روح دارد یا ندارد. اگه نداره چجوری مثلا تو 8-9 ماهگی رفته بدونه که روحی درش دم میده بشه؟ چون از یه جا به بعد اگه روحی نداشته باشه میمیره اون جسمی که توی رحم مادر. دو، اون اشکالاتی که روح پخته و تکامل یافته و به کمالات رسیده چگونه در یک جسم حادثه که هنوز به فعلیت تازه داره میرسه، به فعلیت هم نیست، قوه هستش، چگونه میشه؟ این نه، نیست، جسم خودمونه. ما تو رجعت به همین جسم برمیگردیم، لذا اون شبهه اینجا وجود نداره.
فرمودن که شیعه قائل به تناسخ هست، برخی ها مدعیان شیعه قائل به تناسخ هست، به احادیثی هم ارجاع میدن که مثل اینکه مثلا خدا فلانی رو به شکل مورچه، مثلا اهل تکبر رو به شکل مورچه در عالم برزخ،
عالم برزخ ها. ببینید بحث تناسخ تو همین دنیاست، اون تو عالم برزخه، که اتفاقا آیت الله جوادی آملی یه بحثی دارن در مورد این مسخ شدن. ایشون این همین واژه‌ای که من تو اول عرایزم عرض کردم، میگه آقا انسان است و مورچه است، انسان است و خوک است، یعنی در کناری که انسانه از انسانیت تنزل پیدا کرده، هم تکوینن هم تشریعن. مثال زدم، مثل اون فرماندهی که فرمانده ارشد بود بعد این شده مجرم. حالا حساب کنید در جسم او هم این ظهور کرده، در کنار انسانیتش چی شده؟ شکلی از اون حیوان رو هم به این مسخ اضافه کرده با اون امر تکوین. لذا همه میفهمن انسان است و بوزینه است، انسان است و خوک است. و تو کجاست؟ تو برزخ، نه توی این دنیا.
الان فرمودن شیخ اشراق قائل به تناسخ بوده.
بعضی از حرفایی که ایشون میزنه رو اینجوری تبیین و توجیه میکنن، اما وقتی نگاه میکنیم نه، او در واقع بحثای دیگه ای رو میگه که بازگشت این جسم روح به جسم خودشه، نه به، یا اگرم بحث جسم رو که عرض کردم میشه، میگه آقا هیچ اشکال نداره که مثلا خداوند برای من جسم جدیدی خلق کنه، نه اینکه مثلا در جسم یک بچه دیگری در رحم دیگری قرار بگیره. نه، اون مسئله اینه که بازگشت این روح به همین جسم برای چیه؟ ثواب و عقابه است. میگه آقا اشکال نداره که یک جسم دیگه خدا خلق بکنه، چون تشخصه به اون روحه، نه اینکه چرخه. ببینید تناسخ اون چرخه هست، ما میگیم آقا توی قیامت که مادیه، چون برخلاف برزخ که جزا و سزا چی هستن؟ معنوی است، روحانی است. در قیامت جسم هم هست، جسمانی هم هست. دو، برای رجعت همه این بحث های اینه که آقا تو رجعت چگونه، در قیامت چگونه. اما مسئله تناسخ اینه که این انسان هی متولد بشه بمیره، متولد بشه بمیره، متولد بشه، در حالی که نه تو بیانات شیخ اشراق اینو پیدا میکنی نه کسان دیگه. اینجوری نیستش که مسئلهشون تولد و مرگ و توالی این تولد و مرگ باشه.
پرسیدن که حالا که نیروانا چیست؟
نیروانا یا نیروانه همون سکونه که خروج از این چرخ است. اصطلاحاً به یک قدرتی میرسه که میتونه این چرخه رو بشکنه و از این چرخه رنج خارج بشه. بعضا میگن کسی که به نیروانگی رسیده به جایگاه خدایگانی میرسه. خب اون نگاهشون.
لذا این مفهوم بعدی هست همینا ها، که بعد از نیروانا چی میشه؟ یعنی طرف وقتی به نیروانا میرسه آیا همون بس معادما رو دارن؟ یعنی
نه دیگه، اونجاست به سکون میرسه. مثال زدم برای اینکه راحت تر تفهیم بشه براشون. مثالی که زدم چی بود؟ تو بخش آخر نزدیکای آخر پاندای کنفوکار 3 سینماییش، اونجا ببینن اوگوی رو کنار درخت گیلاس شکوفه، یک آرامشی و دیگه چی نیست، آرامش رو تمام.
یعنی اون بحث بهشت و جهنم و اینها نداره دیگه از این چرخ؟
نه، اونا با این شکل بهش اعتقاد ندارن، به این شکلی که ما اعتقاد داریم ندارن. بهشت و جهنم همین ثواب و عقابی که تو همین دنیا داره در زندگی‌های متوالی می‌بینه.
فرمودن در مورد دیدن صحنه‌های تکراری در طول زندگی، چند بار یه صحنه اتفاق میفته عیناً برای آدم تکرار میشه که کارهایی داره انجام میشه که قبلا دیدی.
اینها رو جواب دادن دیگه، عالم ذره. اینها یا انسان در عالم ذره دیده یا در عالم خواب، چون روح لازمانی و لامکانیست. یا در عالم ذره دیدید یا در عالم خواب، حتی اگه یادتون نباشه.
فرمودن که اولین روح‌های خلقت چطور به وجود اومدن؟
خودش داره میگه خلقت دیگه. اگر قائل به تناسخ باشیم این شبه هست. ما که قائل نیستیم، ما میگیم خود خدا خلق کرد. قل روح من امر ربی، خداوند امر کرد، دستور داد، کن فیکون کرد، وقتی گفت باش شد. اما توی تناسخ اتفاقا یکی از شبهات ما همینه دیگه، اولین روح از کجا آمد؟ این همه روحی که متکثر شدن چجوری متکثر شدن؟ اگه حالا جمعیت دنیا رو به کم بگذاره، این روحایی که سرگردانن باید هر کدوم هر 10 تا توی جسم حمله ببرن. دعوای بین اینها رو چیکار می‌خوای بکنی؟ اینا شبهاتی که ما به اون اتفاقا مطرح می‌کنیم. میگیم آقا شما باید اینا رو پاسخ بدید، چون اعتقادی که دارید این مسائل غلط رو به دنبال داره.
فرمودن در تناسخ پایانی برای دنیا وجود ندارد. یعنی تا کی این تناسخ ادامه پیدا می‌کند؟ آیا معاد
اعتقاد دارن ابدی دیگه؟ ابدی است، تا کی نداره. درست؟ بله. وقتی شد ابدی دیگه تا کی نداره که بگو 100 میلیارد ساله، میگه 100 میلیارد در مقابلش، چون بی‌نهایته.
فرمودن اسم کتاب‌ها رو هم مجدد می‌فرمایید؟
بله، دوباره من هم تصویرش نشون میدم. کتاب تناسخ مجموعه مقالات مجموعه مطالعات نفس شماره 4شه و معنویت با طعم هالیوود نئوبودیسم لامائیسم.
فرمودن که دو شخصیتی ها، ما توی خیلی از فیلم ها بحث دو شخصیتی ها رو از نظر روانشناسی داریم، نگاهتون این بودش که این دو شخصیتی ها همون بحث تناسخه؟
نه، بعضی هاشون اونهایی که نشون میده فرد با یک فرد تجسد یافته، نه تجسم یافته، یه جسده ولی دو تا چیه؟ روحی که میشه دید. خب اینهایی که میشه دید رو، بله، اینها داره از این مفهوم استفاده میکنه برای بازنمایی اون مفاهیمی که از این در واقع استفاده میکنه برای بازنمایی اون مسئله‌ای که داره دنبال میکنه، برای اون امری که داره میخواد به تصویر بکشه.
این سوالم دوباره پرسیده شده، دلیل اصرار رسانه‌ها بر تناسخ چیست؟
ببینید، عرض کردم فواید بسیار زیادی داره، هم تو بعد این که مثال بزنم، الان مردم هند بیش از 1 میلیارد خورده ای میلیون 1 میلیارد نزدیک 400 میلیون مردم هند چرا هیچ وقت اعتراضات جدی علیه چیز ندارن، حکومت ندارند، مخصوصا اونهایی که هندو هستن، مخصوصا اونهایی که جینیسم هستند. و خب اینها با این باورشون که آقا من هر اتفاقی دارم تو زندگی میبینم نتیجه عمل خودم در زندگی قبلیمه، خب چه آدمی به نظرتون اصلا اعتراض میکنه؟ برای اینکه اتفاقا اینو میخوام بهتون بگم، برید رد پای این باوره به تناسخ رو تو مکاتبی که میخواستن به عنوان دین عصر جدید معرفی کنن، برید اونجا بگردید، مثل نیو ایج، نیو ایج ریلیجن یا نیو ایج موومنت، ببینید چرا بنیانگذاران این مکتب حدود 100 خورده ای سال پیش که داشتن این مکتب رو ایجاد میکردن، چه اون زمانی که تیوسوفیکال سوسایتی بود، چه بعدش که نیو ایج مطرح شد، داشتن اصرار میکردن که تناسخ جز باورهایی باشه که باورهای قطعی باشه که تو این مکتب هست. با این باور میتونن انسان رو رام کنن دیگه، در اختیار بگیرن.
یه نکته هم که بیان شد بحث آتئیسم هست، بحث الحاد هست، که با توجه به شیوع بحث الحاد در مجامع علمی و حالا در جامعه بالاخره بحث آتئیسم رواج پیدا کرد بعد از 11 سپتامبر، با توجه به این موضوع خب حالا بحث آتئیسم که پیش میاد با یک خلأی مواجه میشن، بحث معاد و معاد باوری، که حالا شما خدا رو گذاشتی کنار، دین رو گذاشتی کنار، گفتی قائل به آتئیست هستم، خب بحث نتایج اعمالم چی میشه، بحث بالاخره بعد از مرگم چی میشه که به او پوچی نرسم. آیا این شیوع آتئیسم رو، بحث آتئیسم رو میتونیم دلیلی بگیریم بر ترویج تناسخ در جامعه؟ یعنی یکی از محرک های مهم جریان تناسخ در رسانه ها و در جامعه، اون موتور محرکش، بحث همون یکی از موتور محرکاش همون بحث جریان آتئیسم هست.
ببینید چون تناسخ ناخواسته خدا رو از زندگی انسان حذف میکنه، این جهان مادی رو جای او قرار میده، بله میتونیم بگیم که چنین مکاتبی هم دنبال اینن که چنین مفاهیمی جایگزین بشه، دنبالش هستن.
خیلی ممنونم استاد، لطف کردید.
امیدوارم مباحثم قابل استفاده بزرگواران بوده باشه انشالله. این دقایقی که با هم بودیم مرضی امام زمان باشه، انشاءالله برکت پیدا بکنه و زندگیمون سرشار از برکت و عنایت ویژه و توجه ویژه حضرت بقیت الله العظم باشه انشاءالله. دعای خیر حضرت، اون دعایی که در حق بهترین ها دارن تو این شبها، در حق من و شما هم مستجاب بشه. اون عنایت ویژه‌ای که به افراد خاص دارن به من و شما هم انشاءالله داشته باشن، توفیق بدا بکنیم قرآن رو با معرفت بخونیم، با معرفت حفظ بکنیم، نه حفظ به معنای فقط حفظ الفاظ، در جامعه، در رفتارمون، در دلمون رو حفظ بکنیم و دلمون خانه قرآن بشه انشالله. بهار طبیعت که با این بهار قرآن هم نشین و هم عجین شده انشالله بهترین بهار زندگی همه عزیزان باشه انشالله. با بهار زندگانیشون که جوانیشونه، این بهار در بهارشون با بهار ظهور امام زمان رقم بخوره انشالله. همه اینها رو خداوند به دعای خیر امام زمان، به آمین حضرت بر ما مستجاب بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.